أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. باب النوادر، کتاب فضل علم. رسیدیم به روایت نهم. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترک که حدیثا لم تر تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحسه. حضرت باقر علیه السلام فرمودند قوف نزد امری که براتون مشتبهه بهتر از اینه که آدم به هلاکت بیفته، و اینکه تو حدیثی رو که روایت اون برات ثابت نشده بخوای روایتش بکنی، ترک کردن این روایت بهتر از نقل کردن اونه. این جنبندیش. مثلا این تیکه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این تیکه خیلی معروفه و در واقع درس اصول هم روش بحث میشه در مورد احتیاط، که آیا احتیاط لازم است یا احتیاط لازم نیست. وقوف نزد شبهات، این که از این که آدم بیفته تو هلاکت بهتره. یعنی اگه نمیدونیست توقف کن. این توقف کردن خیلی مهمه. واجب نیست که بری خودتو بزنی به دامن کاری که برات روشن نیست. این در واقع داره یک کبرای کلی رو مطرح میکنه، یک اصل کلی، که وقوف در شبهات بهتر از اینه که آدم خودش رو به هلاکت بندازه. آقا نمیدونم، و انجام نده تا بدانی. این در روایت هم آمده، صبر کن، توقف کن تا بدانی. و بعد وقتی مصداقش اومده رو نقل حدیث گفته، گفته اگه حدیثی به هر دلیلی برای تو روشن نشده مقصودش و واضح نیست و احاطه بر معناش نداری، اونو نقل نکن. مثلا حدیثی است که شما اصلا شک داری که از امام صادر شده باشه، یا حدیثی است که نمیدونی دقیقا مضمونش چیست و یا نمیدونی چگونه باید توضیحش بدی، یعنی یا مضمونش روشن نیست یا احتمال میدی که در محتوا خللی وارد شده، بخشی افتاده و حدیث سر و تهش به هم نمیخوره، یا در سندش شک داری. به هر صورت هر کدوم از این مصادیق باشه، ترک روایت نقل نکردن بهتر از چیه؟ نقل کردنه. این همین روایت که خدمت شما هست. انهو، حالا این برای ما خوبه که هر چیزی رو که میشنویم زود نگیم. اگه مثلا یه چیزی رو شنیدی ولی نمیدونی مثلا از اهل بیت نقل شده یا نه، همین نقل نکن. اول یه تحقیق بکن، ببین از اهل بیت نقل شده. دید الان از من یه حدیث رو میپرسید، بنده میگم که من این حدیث رو ندیدم، اگه میشه حدیثش رو برای من بفرستید. بعد ترجمهش رو میفرستید، میگم اگه میشه متنش رو بفرستید، چه بسا که ترجمه دقیق نباشه. بذار من خودم اول میرم حدیث رو میبینم، سندش رو میبینم، تو چه کتابی نقل شده، مضمونش چیه، میفهممش یا نه، و بعد در موردش صحبت میکنم. خب ادامه میدیم. در این حدیث انهو عرض علی ابی عبدالله بعض خطب ابی، اومد حمزه ابن طیار که از اصحاب ویژه امام صادق هست، بعضی از احادیث پدرش امام باقر رو به حضرت عرضه کرد ببین آیا اینها حدیث امام باقر هست یا نه. بعد داشت حدیث رو میخوند، حتی اذا بلغ موضع منها، رسید به یه بخشی از حدیث، حضرت فرمود، امام صادق فرمود قال له کف وسکت، صبر کن، بیست، توقف کن، ساکت باش، دیگه نگو. چرا؟ چون اینجاش انگار از حضرت باقر نیست، اینجا رو دست بردن توش، اینجا رو تحریف کردن، از خودشون اضافه کردن. اینجوری بود احادیث ما. حالا من قبل از که ادامه بدم از همینجا استفاده کنم، و اگه بهتون گفتن آقا در این احادیث مثلا معلوم نیست که چجوری و چجوری نیست، ببینید در خود احادیث هم نقل شده، اینها رو میرفتن عرضه میکردن. حتی حدیثی که از امام باقر نقل شده نزد امام صادق عرضه شده، آقا این حدیث پدر شماست. اگه مطمئن نبوده راوی میرفته نزد امام و در واقع عرضه میکرده حدیث رو، من حضرت پالایش میکرده. ببینید حضرت صادق میفرمایند بیست ساکت باش. سپس حضرت فرمود لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و تثبت و رد الى ائمه الهدى. اگر با امری مواجه شدید، با به حدیثی رسیدید که براتون روشن نیست، لا یسعکم، شما در واقع احاطه برش ندارید، حکمشو نمیدونید، تحت تسلطتون نیست از اون چیزهایی که به دستتون رسیده ولی براتون روشن نیست که مثلا از ما آمده یا از ما نیامده، چیکار کنید؟ وظیفتون نیست جز این که توقف کنید، بایستید، بررسی و وارسی بکنید. تثبت به معنی بررسی و وارسی کردن، کفعن یعنی در واقع دست برداشتن، ایستادن، توقف کردن. و بعد چی؟ و بعدم الرد الی ائمه الهدى، بعدم این که به ائمه هدا اینو رد بدید، بازگردانید. همین اتفاقی که الان افتاد، اون راوی هم داره همین کارو میکنه ولی حضرت داره توضیح میده که همه بدانن که اگر این ممکنه تو احادیث اینجوری باشه، اگر براتون روشن نبود وظیفتون جز این نیست که توقف کنید، بررسی کنید، به امام حق مراجعه کنید، حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا اینکه شما رو به اون معنای حقیقی برسونن، به حقیقت برسونن. ممکن قصد چی بوده اینجا؟ امام چی میخواسته بگه؟ چیزی اضافه شده یا نشده؟ یا اصلا مقصود امام چی بوده اینجا؟ و یجلو عنکم فیه العما، و گمراهی رو از شما بردارن، اما یعنی گمراهی، روشن کنن شما رو. و یعرفونکم فیه الحق، حق رو برای شما بهتون تفهیم بکنن، بشناسانن. سپس فرمود قال الله تعالی، خداوند فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر بپرسید. این اهل ذکر در روایات هم فراوان آمده که در واقع اهل بیت علیهم السلام هستن اهل ذکر. اینم در واقع آیه 43 هست، اما ارسلناک من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه 43 سوره مبارکه نحل. بریم سراغ روایت بعدی. این از که میگه سمعت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام شنیدم که وجدت علم الناس كله في اربع. این خیلی حدیث جالبیه، یعنی حدیث قرر احادیث، میگه بعضی احادیث ویژه ترن، انگار کلیدن، کات ویژه‌ای به ما یاد میدن. اینم از اون احادیثه. یافتم علم مردم را کلن در چهار شاخه. اولها ان تعرف ربک، این که پروردگارت رو بشناسی. البته اینم شبیه همون روایته که فرمود العلم ثلاثه، علم سه شاخه است. اینجا هم میگه علم، اگه میخوای اون علمی که دست مردمه، چهار تا چیز میتونم بیانش کنم. این که پروردگارت رو اول بشناسی، این تعرفه ها یعنی معرفت به پروردگاره. این همون معرفتی است که ما میومدیم در موردش صحبت میکردیم و معرفت العلم بالعقل. پس اولین گام اینه که خدا را بیابی. حالا ما اینجوری معرفت رو یافتن معنا میکردیم، یعنی تمام اینها صرفا این نیست که به گوشت بخوره، بفهمی، کشف برات حاصل بشه و تصدیق کنی. یکی پروردگار رو، رب رو، نه فقط خالق رو، ربوبیتش رو، این خیلی مهمه. بعد ربوبیت شؤونی داره، اون مدیر رب یعنی مالک مدبر، اون هم مالک یعنی مالک یعنی مسلطه، و هم چیه؟ تدبیر میکنه، هم تسلط داره هم تدبیر میکنه در همه عرصه ها. و شما بتونی این ربوبیت رو با همه ابعادش بشناسی. در رزق چجوری تدبیر میکنه، در خانواده چجوری تدبیر میکنه، در درگیری با باطل چجوری تدبیر میکنه، تو سختی ها چجوری تدبیر میکنه، و و و همه اینها رو بدانی. این میشه تعرف ربک. تعرف ربک رو نبریم تو آسمون، فقط معرفت به ربوبیت خداوندت، پروردگارت. حالا پروردگار کلمه فارسیشه، رب یعنی مالک مدبر. بدانی او مسلط است و تدبیر میکنه، و تدبیرش هم بشناسی. از ثانی ان تعرف ما صنع بک، بدانی. حالا شاید هم بتونیم با توجه به این نکته‌ای که حضرت توی این بخش دوم اضافه کرده، شاخه های ربوبیت رو بیاریم این تو این دومی، که بگه بدانی که، یا بشناسی، بیابی ما صنع بک، که خدمت شما عرض بکنم که بدانی با تو چه کرده، ما صنع بک، چه ساخته است با تو، یعنی چه برنامه‌ای برات داره. حالا هم تکوینشو بدونی هم نحوه مدیریتشو بدونی. ما سنعبک بدونی آقا چجوری کار وجودی تو رو برپا کرده، ابعاد وجودی چیه، عقل تو بشناسی، اراده تو بشناسی، نمیدونم گرایشات تو بشناسی، فطرت تو بشناسی، همه اینا رو بشناسی، قلب تو بشناسی، ابعاد وجودی تو دیگه رو بشناسی و بدانی، بدونی پروردگار با تو چیکار کرده. حالا هم ابعاد وجودیت رو بشناسی، گفتم مثلا فطرت داری تو، تو عقل داری، تو اراده داری، تو گرایشات متنوع داری، تو قلب داری، اینها همه رو بشناسی. و بعدم تو فقط تو نیستی، تو پدری، تو مادری، تو همسایه داری، تو دوست داری، تو نمیدونم نسبت به جامعت مسئولیت داری، تو امام داری، نسبت به همه اینها چی داری؟ ارتباط داری با اینها و هر کدوم از این ارتباطات تو برای تو مسئولیت هایی میاره و همه اینها رو بشناسی، بدونی خدا با تو چه کرده، تو رو در چه مجموعه قرار داده و چگونه برات برنامه ریزی میکنه، اینا همه رو بدانی. درست که اینا تفصیلات ربوبیت خداست، توضیحات نحوه تدبیر خداست که حضرت اینجا بهش اشاره کرده. و ثالث ان تعرف ما اراده منک، اینکه بدانی خدا چی ازت میخواد. یعنی آقا خدا میگه ببین من ربتم، این عالم رو برات درست کردم، تو هم تو این عالم تو این نقطه قرار دادم، این گونه مدیریتش میکنم. تا اینجا میشه تعرف ربک و ما سنعبک. حالا بعدش میگه آقا تو هم باید کاری بکنی، من تعرف هم و ارادم این که من ازت یه انتظاری دارم، یه کاری ازت میخوام، یه ارادهی باید ببرزی، یه حرکتی بکنی، یه سمت و سویی بگیری، یه جامعهی برپا کنی، یه اقامه توحیدی بکنی. اینم باید بدانی چگونگیش رو، عوامر و نواهی خدا هم به صورت مستقیم به دست ما رسیده، هم با توجه به توضیحاتی که خدا داده عقلم امر و نهی میکنه، میگه اگر عالم این گونه است این کارو بکن، اگر اون گونه است اون کارو بکن. پس هم عقل باید و نوایتهایی رو با توجه به علمی که از وحی گرفته و توصیفاتی که دریافت کرده و جهانشناسی که پیدا کرده و خودشناسی که پیدا کرده و خداشناسی که پیدا کرده، عقل حکم میکنه و این حکمش الزامیه. هم این هست و هم در واقع احکامی که خداوند فرستاده و تشریعی که برای ما آورده، ان تعرف ما اراده منک میشه این دوتا، و رابع ان تعرف ما یخرج من دینک، بدونی چی در کمین توی که تو رو از دین خارج میکنه. اینم خیلی مهمه، این چهار دسته علمه که بدانی تجهل و نظام جهل رو بشناسی و بدونی چگونه در کمین تو نشسته، از کجا وارد میشه که یک باره نبینی خنجر رو از پشت تا دسته کرده در سینت. درست شد؟ اینها در واقع اون علومیست، کل علومی که نزد مردمه و بگیم علمه، یعنی حقیقت نماست. علم آن چیزیست که حقیقت رو نشون میده، وهم نیست، خیال نیست، غلط نیست، دروغ نیست، علم. اون علمی که دست مردمه در این چهار دسته خلاصه میشه، که اینو میشه کنار اون روایت بذاریم که العلم و ثلاثه، وقتی خواستیم جمع بندی کنیم، آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه، که دیگه اونجا توضیح داده بودم. الحمدلله رب العالمین.